نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران در اولین ثانیه های شروع پنج شنبه 13 تیر ماه. از هر جایی که در گوشه و کنار ایران با رادیو فردا همراه شدید برای شنیدن تازه ترین گزارش ها و خبرهای ما. آزاده اسدی هستم در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما تا 45 دقیقه آینده همراه با بقیه همکارانم که از صبح تا این ساعت برای خبرها، گزارش‌ها و تفسیرهای امشب در مجله نیمه شب ما تلاش کردند. با خبرها شروع می‌کنید و بمونید با ما تا بعد از اخبار بیشتر بشنوید، به خصوص درباره مصر و تحولاتی که در این کشور در دقایق پیش اتفاق افتاده. مینا بهارمس با خبرهای تازه مربوط به مصر در استودیو هست. سلام بر تو.
سلام به تو آزاده و سلام به همه شنوندگان عزیز. ارتش مصر با اعلام برنامه خود برای آینده این کشور، محمد مرسی را از ریاست جمهوری برکنار و قانون اساسی مصر را به تعلیق درآورد. عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح مصر، با خواندن طرح ارتش در تلویزیون این کشور گفت که رئیس دادگاه قانون اساسی به عنوان رئیس موقت دولت تعیین شده است تا دولتی متشکل از تکنوکرات‌ها تشکیل دهد تا زمینه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زودتر از موعد و پارلمانی را فراهم کند. همچنین کمیته برای تجدید نظر و اصلاح قانون اساسی و کمیته نیز برای آشتی ملی که جنبش جوانان نیز در آن مشارکت خواهند داشت تشکیل می شود. هنگام خواندن طرح ارتش، محمد البرادعی نماینده مخالفان، پاپ تئودوروس رهبر کلیسای قبطی مصر و احمد طایب امام اعظم الازهر نیز حضور داشتند. با اعلام این برنامه صدها هزار تن از مخالفان مرسی در میدان تحریر به شادی پرداختند. هزاران نفر از هواداران مرسی نیز در نقطه دیگر از قاهره تجمع کردند که بنا بر گزارش‌ها بسیار عصبانی هستند. اخوان المسلمین اقدام ارتش را کودتا خوانده است. خبرگزاری‌ها به نقل از مقام‌های فرودگاه قاهره گزارش می‌دهند که محمد مرسی، محمد بدایی رهبر اخوان المسلمین و خیرات از شاطر معاون این سازمان همراه شماری دیگر ممنوع الخروج شدند. به گفته مقام‌های فرودگاه، این افراد در ارتباط با اتهام دست داشتن آنها در فرار بیش از 30 نفر از زندانیان عضو اخوان المسلمین از زندان در جریان شورش‌ها علیه حکومت حسنی مبارک ممنوع الخروج شدند. دادگاهی در ترکیه حکم لغو طرح بازسازی میدان تقسیم را که اخیراً سبب اعتراض‌های وسیع در این کشور شد صادر کرده است. خبرگزاری رویترز می‌گوید وکیل شاکیان نسخه از حکم دادگاه را به این خبرگزاری نشان داده است که به موجب آن دادگاه در اوایل ماه ژوئن اواسط خرداد در اوج اعتراض‌ها در میدان تقسیم چنین حکمی را صادر کرده که در آن گفته شده است طرح دولت برای ایجاد تغییراتی در این میدان ناقض مقررات حفظ هویت این مکان است. خبرگزاری رویترز میگوید این در حالی است که رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه با تاکید بر اجرای طرح دولت معترضان را به زور از میدان تقسیم پاکسازی کرد. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران گفته است که دولت محمود احمدی نژاد میخواهد برای پایان دادن به حبس‌ها و حصرها تلاش کند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آقای خاتمی، او روز چهارشنبه در سخنانی در جمع دانشجویان افزوده است که این حبس‌ها و حصرها در دوره همین دولت رخ داده و چه این دولت آن را خواسته باشد یا نه، میتواند برای آزادی آنها تلاش کند تا ذکر خیر بزرگی از خود به جا بگذارد. محمد خاتمی گفته است که چنین توقعی را از حسن روحانی داشتن آسان نیست و تاکید کرده که همه باید کمک کنند تا شعارهای انتخاباتی حسن روحانی عملی شود و افزوده است که برای عملی شدن این شعارها باید رویکردهای عوض شود و کسانی که با تغییر موافق نیستند نباید بر سر کار بیایند. دولت بولیوی از چند کشور اروپایی به اتهام بستن حریم هوایشان به روی هواپیمای و مورالس رئیس جمهوری این کشور به سازمان ملل شکایت کرد. معاون رئیس جمهوری بولیوی به خبرگزاری‌ها گفته است که این کار نقض یک حق بین‌المللی بود و زندگی رئیس جمهوری بولیوی را در خطر قرار داد. هواپیمای و مورالس شنبه شب در مسیر بازگشت از مسکو به کشورش نتوانست از آسمان فرانسه و پرتغال عبور کند و ناچار شد در وین فرود آید. به گزارش خبرگزاری ها احتمال داده می شد که هواپیمای مورالس حامل ادوارد اسنودن افشاگر شنودهای اطلاعاتی آمریکا باشد که در فرودگاه مسکو به سر می برد. این هواپیما صبح چهارشنبه سرانجام از وین به سوی بولیوی پرواز کرد. مقام‌های اتریش گفتند که اسنودن در این هواپیما نبود، هرچند هواپیما بازرسی نشد.
متشکرم مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. توی خبرها هم شنیدید که ارتش مصر دقایقی پیش با اعلام برنامه خودش برای آینده این کشور، محمد مرسی رو از ریاست جمهوری برکنار و قانون اساسی مصر رو به تعلیق درآورد. ایلیا جزیری همکارم در منطقه که خبرهای عربی رو پیگیری میکنه روی خط تلفن رادیو فردا هست. ایلیا برامون بگو دقیقاً بیانیه ارتش شامل چه محورهایی بود؟
آزاده، دقیقا برنامه ارتش شامل برکناری مرسی از ریاست جمهوری با تعلیق موقت قانون اساسی هست. مهمترین موردش این بود، در ضمن گفته که رئیس دادگاه عالی قانون اساسی مکلف میشه که به طور موقت دولت رو و کشور رو اداره کنه. دولتی تشکیل خواهد شد با حضور شخصیت های تکنوکرات، مرحله انتقالی رو اداره کنه. این دولت کمیته برای اصلاح قانون اساسی تشکیل میده تا این اصلاحات اعمال بشه بر پای خواستای مردم. این دولت انتخابات ریاست جمهوری زود هنگام رو برگزار میکنه، همچنین تعدیل میکنه قوانین انتخابات پارلمانی رو و زمینه رو برای برگزاری انتخابات پارلمانی مهیا میکنه. این بیانیه رو وزیر دفاع خوند و بیانیه ارتش رو در اون تاکید کرد که ارتش بارها خواسته به یک آشتی ملی برسه کشور، طرحی داده بود قبلا، همه گروه های سیاسی پذیرفته بودن پای میز گفتگو بنشینن جز ریاست جمهوری، و تاکید کرد هدفش دخالت به سیاست نیست، اما گوش داد به فریادهای مردم و خواستهای مردم و داره به نقش ملی خودش عمل میکنه.
ایلیا، در حالی که تو صحبت میکنی ما صدای میدان از تحریر قاهره رو هم داریم زیر صدای تو، در واقع صدای مخالفان محمد مرسی داریم که بخش زیادی از اونها در حال پایکوبی و جشن هستند. اجازه بده تا کمی از این فضا رو هم بشنویم. ایلیا، چه شعارهایی داره داده میشه در میدان تحریر؟
بیشتر این شعار شکرگزاری هست برای اونچه که پیش اومد و شعار شادی هست. تا قبل از این شعارها علیه مرسی بود برای اینکه کنار بکشه، ولی این شعارهایی که الان دارن میدن شعارهای شکرگزاری هست. سرود ملی مصر هم بارها و بارها خوندن و فریاد شادی برای مصر سر دادن.
قبل از اینکه بیانیه ارتش خونده بشه، ارتش با تعدادی از نمایندگان بخش‌های مختلف جامعه هم یه جلسه مشترک داشت. چه کسانی بودن در این جلسه قبل از صدور بیانیه؟
اینهایی که در این جلسه بودن، شیخ الازهر بود، پاپ قبطی‌های مصر، محمد البرادعی بود، یکی از شخصیت‌های برجسته مخالف مرسی، به همچنین نمایندگان گروه‌های جوانی که تظاهرات اخیر رو ترتیب دادند. آزاد، اجازه بده من این رو اضافه کنم که بعد از بیانیه ارتش شیخ الازهر صحبت کرد، گفت که با اجرای انتخابات زودهنگام موافقت کرده برای اینکه خواست مردم بوده تا مردم بتونن از راه صندوق رای نظر خودش رو اعلام کنن و جلوگیری بشه از خونریزی. پاپ هم گفته راه ارائه شده امنیت و سلامت وطن رو تضمین میکنه. البرادعی هم گفته این اتفاقی که افتاد بازگشت به مسیر انقلاب بود و خروج از انحراف. یک مسئله دیگه هم هست، وزارت کشور مصر پخش شبکه‌های دینی رو از جمله شبکه مصر 25 که وابسته به اخوان مسلمین هست رو قطع کرد.
قطع کردن به طور کامل، درسته؟
بله، پخش شبکه‌ها دقایقی پیش شد.
تا دقایقی پیش محمد مرسی باز هم از راه‌های مختلف تاکید کرد که کوتاه نمیاد و در جایگاه خودش باقی میمونه. چه چیزهایی رو عنوان کرده، چه واکنشی نشون داده با توجه به اینکه مثل اینکه محل محمد مرسی هنوز مشخص نیست؟
اینطور که اسلام حداد مشاور مرسی گفته خبر نداریم که آقای مرسی در کجا هست، کجا نگهداری میشه. اخبار و شایعات زیادی در این باره منتشر شده، اما خب هنوز مشخص نیست. از جمله شایعه این که آقای مرسی در حصر خانگی هست که البته به طور حتم در خانه نیست، اگر باشه در یکی از ساختمان‌های وزارت دفاع هست. در روی صفحه فیسبوک بیانیه صفحه رسمی آقای مرسی صحبت‌های ارائه می‌شد، اول دعوت کرده بود برای تشکیل یک دولت ائتلافی و تأکید کرده بود که پایبند هست به مشروعیت قانونی، مشروعیتی که ریاست جمهوری از اون زاده شده. ساعتی بعد، دقایقی پیش از برگزاری اعلام بیانیه ارتش، در صفحه که آقای مرسی گفت نوادگان و فرزندان ما بدانند که پدران و پدر بزرگانشون زیر بار ظلم نرفتن و از دین و کشور تا پای جانشون دفاع کردن.
متشکرم از ایلیا جزایری، همکار ما بود در منطقه.
آزاده، اگر وقت هست الان آقای مرسی روی صفحه فیسبوکش نوشته که کاری که ارتش کرد ترد یک کودتای نظامی به تمام معنا بود.
متشکرم ایلیا که ما رو در آخرین لحظه هم بروز کردی در مورد آخرین اخبار مربوط به مصر. از شما خواهش میکنیم اگر بیدار هستید در ایران و اگر خبرها رو از رادیو فردا دنبال میکنید با ما تماس بگیرید و بگید در مورد بیانیه ارتش مصر و برکناری محمد مرسی بعد از یک سال که از ریاست جمهوری اون میگذره چه فکر میکنید. با این شماره تماس بگیرید: 2420 603 87 41 50. این شماره پیامکگیر رادیو فردا هست و همطور میتونید با این تلفن تماس بگیرید: 2042 02 21 12 21 12. ما منتظر پیام های شما هستیم. در طول این برنامه زنده این پیام ها رو پخش خواهیم کرد اگر به دستمون برسه و اسمس های شما رو هم میخونیم. در مورد مصر نظراتتون رو با ما و بقیه شنونده های رادیو فردا در میون بگذارید و همچنان با رادیو فردا بمونید. ما گفتگوهای مختلف دیگه خواهیم داشت. برنامه امشب ما فقط درباره مصر خواهد بود. در حال حاضر حسن هاشمیان، کارشناس مسائل جهان عرب، روی خط تلفن رادیو فردا هست. آقای هاشمیان، شما توی گفتگوهای مختلفی که ما از رادیو فردا با شما داشتیم تا همین ساعتی پیش گفتید که اعتقاد ندارید که اولتیماتوم ارتش در واقع به مفهوم کودتا باشه و اصولا گفتید این حرکت رو کودتا نمیدونید. همین الان طبق موضوعی که ایلیا جزایری اعلام کرد، آقای مرسی در صفحه فیسبوک خودش نوشته که این کار کودتا هست. شما چی فکر میکنید؟
ببینید، کاری که آقای مرسی داره انجام میده مورد انتظار بود، در واقع چیزی نداره بگه و این حرکتی که شده رو به عنوان کودتا مطرح میکنه. ولی کودتا مشخصه معینی داره در تعریف علمی. گروهی از نظامیان با تانک و غیره وارد میشن، خبری از ملت نیست، خبری از رسانه ها نیست. الان چیزی که اتفاق افتاده در مصر، همه ملت مصر شادی کردن در رابطه با کاری که ارتش انجام داد. رسانه ها لحظه به لحظه این حوادث را منعکس میکنن. جهتگیری که الان وجود داره، جهتگیری در به سوی در واقع آزادی های بیشتر گروه های مختلفی میتونن شرکت کنن. علاوه بر این هم ما دیدیم که آقای احمد طیب نماینده الازهر در کنار آقای عبدالفتاح سیسی قرار گرفته بود و به معنی این که اون سنی ها و دین سنی که نه فقط اخوان المسلمین بلکه گروه های دیگر رو نمایندگی میکنه اونجا حاضر. همچنین پاپ اسکندریه آقای توازراس اونجا وجود داشت که مسیحیان و قبطی ها رو نمایندگی میکرد. آقای البرادهی که گروه سی جوان رو و احزاب سیاسی رو نمایندگی میکرد اونجا حضور داشت. بنابراین این کار اصلا کودتا محسوب نمیشه، بلکه خروج از یک وضعیت بحرانی بود که ممکنه مردم مصر رو در برابر هم قرار بده، کشتارهای خیلی زیادی اتفاق بده بیفته و اقتصاد مصر رو خراب کرده بود و بنابراین اونجا خطراتی هم از لحاظ امنیتی برای خود مصر وجود داشت. میدونید که مصر هم مرز اسرائیله، اونجا خطراتی وجود داره، یک مرز بسیار گستردهی با لیبی داره که اونجا تقریبا شبه باز هست. در جنوب مصر مشکلاتی از لحاظ منبع رود نیل با کشورهای آفریقایی داره. بنابراین مصر نمیتونه بیش از حد درگیر مسائل داخلی خودش بشه و به نظر من این اتفاق که الان افتاد و اوضاع مصر رو به طور کلی دیگرگون خواهد کرد و مصر رو در جای اصلیش قرار خواهد داد.
مشکرم. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر مسائل سیاسی هم روی خط تلفن رادیو فردا هستش. آقای حقیقی، آقای هاشمیان تا لحظاتی پیش که ما با ایشون در حال صحبت بودیم و الان هم روی خط تلفن ما هستند، گفتند که مشخصا قبول ندارن این حرکت و اتفاقی که در مصر افتاده کودتا هست و دلایلی هم که ذکر کردن حضور نماینده های مختلف اقشار مختلف جامعه بود، از جمله نماینده الازهر، پاپ اسکندریه و خود آقای البرادعی که به حال نماینده یک گروهی از مردم جامعه هست. شما هم فکر میکنید که این اتفاقی که در مصر دقایق پیش افتاد نشانه های کودتا رو در خودش نداره؟
ببینید، بحث اساسی این هست که یک قانون اساسی در مصر تصویب شده. این قانون اساسی در حقیقت در دسامبر 2012، کمتر از یک سال هست که این قانون اساسی به تصویب رسیده و این قانون اساسی است مبنای تعیین کننده مناسبات میان گروه های مختلف سیاسی و مردم. در این قانون اساسی هیچ نقشی به ارتش برای دخالت در چنین موقعیتی داده نشده و در حقیقت ارتش در اولین اقدام قانون اساسی رو تعلیق کرده.
بله،
درست. این خیلی طبیعیه، این از لحاظ ترم سیاسی به هر حال میتونه کودتا محسوب بشه، ولی مخالفین معتقدن که خب حالا تعداد میگن آقا 17 میلیون، ولی من چند میلیون مدن سیدیم چون تو این موارد اقراق و اقراقگویی خیلی زیاد میشه و موافقین مرسی هم هیچ وقت نشون نمیدن تو این برنامه تلویزیونی، اما به هر حال یه عده اومدن تو خیابون. خیلی خوب، اینه میخوان نظام رو عوض کنن، اون یه بحث دیگه است، ولی بر مبنای این قانونی که خود مردم تصویب کردن و رئیس جمهوری که مردم تایید کردن و عکس جامعه بین‌المللی به عنوان یک انتخابات دموکراتیک اون رو پذیرفته، اگر سیاست بخواد تو خیابون تعیین بشه بعد از این هم همین مشکل خواهد بود. یعنی ببینید، یعنی اگر فرض کنید 1 میلیون آدم بیاد تو خیابون، 2 میلیون آدم بیاد تو خیابون، اون موقع به معنی این نیست که این دولت باید برکنار بشه دیگه، چون الان مخالفین در مورد برکناری مرسی با هم متحدن، یعنی بعدش روی هیچ چیزی اتفاق نظر ندارن. یعنی یه طیف وسیع از جریانات طرفدار حسنی مبارک هستن تا جریاناتی که در برکناری حسنی مبارک نقش داشتن. شما توجه کنید الان گروه طرفدار حسنی مبارک و جریانات مربوط به این گروه الان نقش کلیدی دارن در این تظاهرات. خیلی خوب، حالا اونا با کسانی هم دستن که لیبرالن، دموکرات بودن و در برکناری خود مبارک هم خیلی نقش کلیدی داشتن، شاید حتی پایه‌گذار اون جنبش برکناری مبارک بودن. این الان با هم متحدن برای برکناری مرسی، ولی در بعدش با هم متحد نخواهند بود. و اگه فردا تو خیابون 2 میلیون آدم اومد، اون رئیس جمهور بعدی باید برکنار بشه. یه مقدار مشکلات این شکلی وجود داره از لحاظ حقوقی و قانونی. به نظر من جناح‌های مختلف در تضادسازی این قضیه خیلی نقش دارن. برخی از کشورهای عربی معلن اتفاق بیفته، از طریق تلویزیون ماهواره به گونه تشویق می‌کنن که اتفاق بیفته، برای اینکه برکناری مبارک هم به طور غیر مستقیم عملاً با دخالت ارتش صورت گرفت. من قبلا هم گفتم این نقطه کلیدی. ببینید، ارتش مایل نبود جمال مبارک به ریاست جمهوری برسه، در نتیجه از جنبش 6 آوریل به طور غیر مستقیم عمر سلیمان حمایت کرد، از جنبشی که در میدان تحریر ایجاد شد، و غیر مستقیم مایل بود که در حقیقت جمال مبارک به قدرت نرسه و مایل بودن که بتونن کنترل شده فضا رو در دست بگیرن، ولی بازی از دستشون خارج شد. بنابراین در اون موقع هم اون ارتش به طور غیر مستقیم در حمایت از اون جریان نقش داشت. الان هم به نظر میرسه اونها مایل نیستن اخوان المسلمین به حکومتش ادامه بده، به دلایل مختلفی، از جمله که جناح‌های مختلف ارتش هلدینگ‌های مالی دارن، در زمان آقای مبارک نقش داشتن و خب بخش از این هلدینگ‌های مالی به خطر افتاده. دوم این که روابط اونها با غرب در یه حوزه‌های خدشه‌دار شده و به هر حال ارتش مایل نیست اتفاق بیفته. ارتش رابطه خوب با غرب و آمریکا و کشورهای غربی دارن.
بله.
همه اینا مسائلی است که تعیین کننده است در قضیه.
بله آقای حقیقی، البته شما بین صحبتتون اشاره کردید که شبکه‌های مختلف از موافقان مرسی خبری نمیدن، در حالی که در دو سه روز گذشته شبکه‌های مختلف از جمله CNN اصولا صفحه خودشون رو دو قسمت کردن، بخشی از میدان تحریر موافقان هستن، بخشی هم مخالفان هستن که به شکل مداوم ما داریم میبینیم. یعنی اگر یک طرف پایکوبی اونها رو میبینیم، طرف دیگه هم داریم اونها رو میبینیم که به نوعی شاید شوکه ایستادن. با توجه به صحبتایی که شما کردید، اجازه بدید یک گریزی بزنیم به میدان تحریر، صدای مردم بشنویم. بله، این جشن پایکوبی طرفداران مخالفان محمد مرسی بود که بعد از برکناری او همچنان در حال پایکوبی هستند در میدان تحریر قاهره. آقای هاشمیان، شما با توجه به صحبتهایی که آقای حقیقی کردند چه فکر میکنید؟ از جمله اینکه ارتش به هر حال طرف مخالفان رو گرفته، اما نقش و شرایط بخش زیادی از مردم که به هر حال از طرفداران محمد مرسی هستند چه خواهد شد در دولت آینده؟
ببینید، من ضمن اینکه احترام میذارم به نظر دوستمون در مورد قانون اساسی که ایشون خیلی روش متمرکز شد، قانون اساسی متاسفانه یک اشکال خیلی اساسی داشت در مصر، اون این که قانون اساسی رو یک گروه کارشناس تدوین نکرد، بلکه در مصر انتخاباتی برگزار شد که یه عده‌ای که اکثرشون اسلامگرا هستن آمدن وارد پارلمان شدن و مجالس در واقع غیر پارلمان رو هم در اختیار گرفتن و نمایندگان از خودشون انتخاب کردن و این قانون اساسی رو در واقع ایجاد کردن. این قانون اساسی توسط کارشناسان حقوقی بنا نشده و اتفاقا الان چیزی که ارتش داره اصلاح میکنه همین مسئله است. الان ارتش داره میگه که باید یک کمیته تخصصی در مورد قانون اساسی تشکیل بشه، یعنی در واقع مثل این که باید یک خونه ای رو بر اساس اصول خانه سازی بنا کنیم، حالا هر کسی میخواد توش بشینه، اسلامیه یا سکولار، طرفدار مرسی یا مخالف، اون بحث دیگه است. اما اینکه قانون اساسی بر اساس اصول حقوقی بنا شده به این شکل نبوده و این کلی اشکال داره. مسئله دوم در مورد بازم بحثی که دوستمون مطرح کرد، رأیی که مردم به در واقع این قانون اساسی دادن، ما یادمونه که 56% ملت مصر فقط به این قانون اساسی رأی داد، در حالی که کلی مخالف داره و قانون اساسی نمیتونه اینکه نصف مردم باش موافقن نصف مردم باش مخالفن و طبق قانون اساسی شما نمیتونید هر هیچ شهروندی رو از حقوق ذاتی خودش محروم کنید، در حالی که آقای مرسی مخالفان رو در واقع بدون داشتن هیچ حقوقی حساب میکرد. مثلا اسلامگراهایی که میامدن مطبوعات رو میبستن یا گروه های سیاسی رو میبستن، یا در همین قانون اساسی ماده‌ای به نام حذف سیاسی وجود داره که هر کسی به شکلی وابسته به اون رژیم گذاشته بود یا به تهمت بهش زده میشه که وابسته هستش، میتونستن محرومش کنن. طبق هیچ قانونی در تمام دنیا، در تمام کشورهای دموکراتیک، قانون اساسی به هیچ کس حق نمیده که هیچ شهروندی رو از حقوق خودش در واقع به شکلی محروم کنه. توضیح بعدی من در مورد ارتش که آقای حقیقی اشاره کردن که اینا منافع خودشون از دست دادن، در حالی که اینطوری نیست. ارتش در مصر در واقع به رهبری آقای طنطاوی، مشیر طنطاوی، اون مرحله انقلاب بر علیه آقای مبارک رو هدایت کرد، بعد آقای مرسی آمد طنطاوی رو برکنار کرد به یک شرط، اینکه در واقع بودجه های ارتش که آقای حقیقی خیلی در مورد اون صحبت کرد توسط دولت آقای مرسی هیچ وقت بهش دست زده نشه، یعنی در واقع مرسی تلاش میکرد که بودجه های ارتش رو در اختیار خودش بگیره تا اهرم فشاری بر ارتش باشه. در واقع این شرط مهم بر کناری آقای طنطاوی بود که هیچ وقت آقای مرسی نتونه بودجه های ارتش رو در اختیار خودش بگیره که اهرمی بر ارتش باشه. به همین خاطر ارتش تونست استقلال خودش رو حفظ کنه و الان هم این تصمیم گیری که شد با توجه به اینکه آقای مرسی که رئیس جمهور فرمانده کل قواست و آقای عبدالفتاح سیسی در واقع فرمانده ارتش و زیر نظر اونه، ولی مؤسسه ارتش هیچ وقت به حرف آقای مرسی که فرمانده کل قواست توجهی نکرد و الان حرف آقای سیسی رو میخونه. بنابراین این ارتش استقلال خودش رو حفظ کرد و اتفاقا یک ضامن دموکراتیکی برای ملت مصر و ضامنی برای خروج از بحرانی که ممکن بود به کشتار ملت مصر، خرابی مصر و درب و داغون شدن این جامعه بیانجامه.
بله، اجازه بدید من از آقای نامور حقیقی همین سوال رو بپرسم. آقای حقیقی، شما فکر میکنید با توجه به تعلیق قانون اساسی در شرایط فعلی چه اتفاقی خواهد افتاد برای اون دسته از کسانی که از طرفداران محمد مرسی هستند؟
ببینید آقای هاشمیان که میفرمان که قانون اساسی ملت رای دادن، حالا ممکنه اشتباه رای داده باشن، مگه هر جا که قانون اساسی ملت تایید میکنن شما میتونید بگید، شما نظر خودتون دارید میگید. اون کسانی که رای دادن، همه انتخابات اگه دقت کنید در همه جای دنیا ممکنه کسانی رای بدن به اشتباه رای بدن. آقای برلوسکونی هم ملت ایتالیا تایید کردن، اون همه تخلفات قانونی داشت و غیره. این که رأی دادن به هر حال قانون نیست که شما، اصل دموکراسی اینه که سیاست از تو خیابون داد بره تو نهادهای قانونی. شما دارید از خیابون، از نهادهای قانونی میکشون تو خیابون. این نکته اول قضیه. قانون اساسی اشکال داشت، خیلی خوب، راه حلای درونی باید درونش هست که بتونن راه حل پیدا کنن. دوم این که کسانی که از دخالت ارتش در سیاست میکنن منطق اول دموکراسی رو نفهمیدن. یعنی شما الان دارید از دخالت ارتش در نهاد سیاست حمایت میکنید. خب این بله خوبه، ولی اگه فردا ارتش حضورش رو ادامه داد میخواید چیکار بکنید؟ یعنی شما همه دموکراسی ها موقع موفقن که ارتش رو در حاشیه نگه داشته باشن. ارتش نهاد مستقل نیست، ارتش نهادیست که بایستی تحت نظر قوای سیاسی باشه، وگرنه ارتش به خاطر قدرتی که داره و سابقه‌ای که داره در مصر، سابقه کودتا داره. این علاوه ترم سیاسی کودتاست. شما میتونستن ارتش تقاضا کنه، گفتگو کنن، قبلا هم کردن آقای مرسی با مخالفین، هم به توافقی رسیدن، ولی مخالفین قبول نکردن. ببینید همین وضعیتی است که قفل میشه این وضعیت. شما الان چه تضمینی دارید که بعد از
این آقای حقیقی، یعنی شما معتقد هستید که این اتفاق در واقع در راستای
شما ارتش بر چه مبنایی دخالت کرده؟ دخالت ارتش بر مبنای قانون اساسی که نیست که. پس بنابراین اگر ما این فرض رو قبول کنیم هر جای دنیا ارتش میتونه هر موقع دخالت کنه، این میشه کودتا مغیر از اینه. دومم اینکه ایشون میگن در هیچ کشوری مخالفین از حقوق خودش محروم نشدن. ببخشید، آمریکایی‌ها موقعی که اومدن در عراق و اون زمانی که آقای برمه اونجا سر کار بود، یه قانون تصویر کردن که اعضای حزب بعث درسته نمیتونن هیچ سمتی در دولت جدید داشته باشن، در دولتی که آمریکایی‌ها در اونجا بودن. در همین لیبی دقت بفرمایید که محصول تهاجم غرب به اون کشور بود و دولت لیبی رو عوض کردن. مگه تصویر نکردن که افراد مربوط به دولت قذافی نمیتونن سمت داشته باشن؟ چرا اونجا هیچ کیسه هیچ کس نگفت؟
یکی از دلایلی که آقای حقیقی، یکی از دلایلی که آقای هاشمیان ذکر میکنن این هستش که این ماجرا نشانه های کودتا رو نداره، از جمله به خاطر آرامشی که برقرار بوده، از جمله به خاطر جلساتی که قبل از این برنامه با نماینده های مختلف گذاشته شده.
من که دارم میگم همه چیز با تو کانتکستش معنی میده، به این مفهوم که اگر ما قبول کنیم ارتش هر موقع میتونه دخالت کنه و در پاکستان هم آقای مشرف اومد سر کار، هیچ خونریزی اتفاق نیفتاد، درسته؟ در قطر هم پدر رو برکنار کردن،
پسر
حاکم شیخ قطر جای پدرش ایستاد، هیچ خونریزی هم اتفاق نیفتاد. ترم این است که تغییر سیستم از مبانی قانونی صورت نمیگیره. شما باید یا ترمش انقلاب هست، درسته؟ و یا این که کودتا هست. ولی اگر این که نارضایتی از رفتار آقای مرسی هست، به معنی این نیست که من دارم از مرسی حمایت میکنم. برخی از سیاست‌های آقای مرسی مبنای استراتژیک نداشت، توانایی چانه‌زنی ائتلاف با گروه‌هایی که در سرنگونی مبارک نقش داشتن نداشت. همه اینا ضعف‌های قانونی است که داره. به بیش از حد به سلفی‌ها بخواد داد، بیش از حد اونا رو دخالت کرد، ولی این به معنی این نیست که مخالفین یعنی جریانات اسلامگرا هنوز در مصر نفوذ دارن. اگر فرض کنید به موضوع مخالف بپیوندن، میتونید بازی خشونت ادامه پیدا کنه، همجوری که تا الان دیشب 22 نفر کشته شدن.
بله، از روز یک شنبه تا الان 23 نفر کشته شدن. آقای حقیقی ما وقت زیادی نداریم.
23 نفر کشته شدن. ببینید مسئله اینه که یه مبنای فرداد این روندی که ادامه پیدا میکنه. یعنی اگر شما بیاید تو خیابون و فردا ارتش دخالت کنه، فردا یه کسی اومد جلو، اگر فرض کنیم انتخابات برگزار شد، دوباره اخوان المسلمین پیروز شد، وقت ارتش قبول میکنه؟
خب یعنی شما آقای هاشمی شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید ارتش همچین موضوعی رو قبول کنه؟
ما باید یه مقدار مسائل بازتر ببینیم، تمام عناصر موجود در صحنه رو نگاه کنیم، یه زاویه به موضوع نگاه نکنیم. اینکه ارتش دوباره بیاد این کارو یه بار دیگه تکرار کنه، خب طبیعیه، کار بدیه، ولی ارتش این کارو نخواهد کرد، چون که شرایطی
چه تضمینی دارید آقای هاشمی؟ ارتش همیشه این کارو کرده، چه تضمینی دارید که نکنه؟
اجازه بدید آقای حقیقی، من صحبت شما رو قطع نکردم. شرایطی که الان وجود داره در حال حاضر، وضعیت اونجا می تظاهرات به این شکل، اقتصاد به این شکل، رویاروی گروه های سیاسی به این شکل، در آینده اگر وضعیت به این شکل بود، بله ممکنه دخالت بشه، ولی بستر اینه که ممکنه دخالت نشه. این یه مسئله است. مسئله این که ارتش بر چه اساسی میاد چنین تصمیم گیری میکنه، خب طبیعی از لحاظ قانونی نقص قانونی وجود داره، ولی نباید فراموش کرد که اکثریت انقلاب ها بر ضد یک قانون گذشته انجام میشن و یک بحثی ما داریم در جامعه شناسی سیاسی به نام مشروعیت انقلابی. وقتی مردمی میریزن داخل خیابونها بر علیه سیستمی در واقع تظاهرات میکنن و این تظاهراتشون سازماندهی میشه و استمرار پیدا میکنه و خواسته های مشخصی دارن، یک مشروعیت انقلابی میگیرن و این مشروعیت انقلابی است که آقای حسنی مبارک را ساقط کرد و آقای مرسی را آورد. الان این تظاهراتی که وجود داره یک نوع مشروعیت انقلابی توش هست. ضمن این که ما باید توجه کنیم در صحبت آقای عبدالفتاح سیسی چندین مورد مطرح شد که قبلا به طور خاص با آقای مرسی گفته شد، صحبت کرد که ما در نوامبر گذشته همه چی رو توضیح دادیم برای آقای مرسی و گفتیم بایستی گفتگوی ملی صورت بگیره، ولی آقای مرسی قبول نکرد. در 22 ژوئن گذشته، یعنی در همین صحبتی که امشب کرد آقای عبدالفتاح سیسی، موارد وجود داشت. در 22 ژوئن گذشته ما دوباره با آقای مرسی جلسه گرفتیم و گفتیم به این شکل، خطرات اینه، باید این کارا رو بکنیم، آقای مرسی قبول نکردن. دیشب بازم صحبت کرده بودن، آقای مرسی قبول نکردن. آقای مرسی که اجازه میده آقای طلعت عبدالله داستان جدیدش که برخلاف قانون تعیین شده، الان آقای حقیقی صحبت از قانون مشروعیت میکنه، در حالی که آقای داستان، آقای طلعت عبدالله برخلاف قانون موجود در دادگاه مصر انتخاب شده، بهش اجازه میده که تلویزیون ها رو تعطیل کنه، روزنامه ها رو تعطیل کنه، روزنامه‌نگاران رو دستگیر کنه. ببینید دموکراسی فقط این که چند تا پاپتی برن رای بدن و یه نفر رو انتخاب کنن نیست. دموکراسی اینه که شما باید تمام عناصر دموکراسی رو رعایت کنید. شما باید به مطبوعات احترام بذارید. شما باید به مؤسسات نهادهای مدنی احترام بذارید. در واقع الان وضعیتی که من میخوام اینو رو این مسئله مخصوصا تکیه کنم، وضعیتی که الان در مصر وجود اومده یک نوع رحمتی برای ملت مصر و وضعیتی که ملت ایران از اون محرومه. ملت ایران اگر همچی ارتشی داشت اجازه نمیداد الان آخوندها به این شکل بر ملت ایران حاکم بشن. ولی
آقای هاشمیان اجازه بدید آقای حقیقی هم نظرشون رو بگم، ما وقت زیادی نداریم، باید بریم سراغ خبرهای تازه. ممنونم از شما آقای هاشمیان. آقای حقیقی خیلی کوتاه خواهش میکنم.
ببینید ایشون عطا اول دموکراسی نمیده، ایشون خواستار مداخله ارتش در حوزه سیاست. این بدترین تعریف از دموکراسیه. ارتش مصر سابقه کودتا داره. ارتش مصر شما نگاه کنید از موقع جمال عبدالناصر به قدرت رسیده تا همین دوره آقای مبارک، کجا این آزادی سیاسی بوده که ایشون حرفشو میزنه؟ ارتش هیچ وقت نمیتونه مبشر آزادی سیاسی باشه و تضمین کننده آزادی سیاسی باشه. شما بعدش هم رو میخواهید دید، شما حوادث ادامه پیدا خواهد کرد. ارتش در همین اقدام اولش قانون اساسی رو تعلیق کرده و خودش سعی کرده که محدودیت ایجاد کنه علیه طرفداران مرسی. بالاخره این رئیس جمهوری است که با آراء مردم انتخاب شده، شما اینو میخواید نادیده بگیرید. بله آقای مرسی خلاف کرده، اون مشکل این است که خب مردم اگر به قانون اساسی این مخالفینی که الان اینجا هستن میتونن بیان رأی بدن، قانون اساسی رو نقض کنن، خودشون رأی ندادن، بنابراین اون قانون اساسی تصویب شده. همه جای دنیا همینه، شما ممکنه بدترین دولت رو داشته باشید ولی بالاخره دولت دورش تموم میشه، آقای مرسی که حکومتش مادام العمر نیست که، بنابراین میتونه تموم بشه. ولی واقعش این است که این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد و اقتصاد مصر مشکلات جدی خواهد داشت و وقتی که فقر اضافه بشه بهترین فضا برای یارگیری جریانات اسلامگراست و جریان اسلامگرایی که الان ایجاد میشه جریانی است که میتونه بسیار خطرناک باشه، در پیوند با سوریه و پیوند با عراق میتونه دست به سلاح ببره. اون موقع شما وقت میخواید چیکار بکنید؟ اگر جریان اسلامگرایی که الان توی مصر هست دست به سلاح ببره وارد یک دوره خشونت میشید که پایانی برش متصور نیست. بعدم آقای هاشمیان توضیح نداد که من وقتی گفتم که در ارتش مصر گفتم منافع مالی داره، نه فقط بودجه، ارتش مصر در هولدینگ‌های مالی سهام داره، اصلا این که از همه جای دنیا همینجوره، ارتشایی که تو حوزه اقتصادی هستن مثل پاکستان مثل ترکیه فقط بودجهش که نیست، که بخشی از این اقدامات دولت اخوان المسلمین قطع اون ارتباط اونا با اون هولدینگ ها بود که خب ارتش مایل نیست اتفاق بیفته. بسیاری از این سران سابق ارتش در این هولدینگ های مالی سهام دارن. اینا رو آقای هاشمیان نادیده گرفته.
آقای هاشمیان فرصت هست شما اگر بخواید جواب بدید آقای حقیقی در مورد این بخش مربوط به بودجه و مسائل اقتصادی در ارتش.
ببینید ارتش مصر ممکنه در یک بخشایش فساد وجود داره مثل خیلی از ارتشهای خاورمیانه، ولی این که آقای مرسی یا کاری که الان ارتش داره بر ضد مرسی انجام میده به خاطر این که منافعشون رو قطع کرده، این خیلی مبالغه آمیزه، در واقع به دور از حقیقت، و ارتشی که الان وجود داره مجبور شد به این شکل دخالت کنه بعد از اینکه کلی تظاهرات صورت گرفت، کلی احزاب اعلام نارضایتی کردن، کلی مشکلات اقتصادی شکل گرفت. بنابراین این که ما بگیم که ارتش به خاطر منافعی که از دست داده آمده وابد شده و مرسی رو برکنار کرده، همون اندیشه توطئه کلی و شمولی است که در خیلی جاها مطرح میشه بدون اینکه مدرک و دلیلی رو ارائه بده.
آقای حقیقی میشه گفت که ارتش به هر حال نقش مدرنیزه کردنش کشور رو هم داره. شما شاید نگاه سنتی به ارتش دارید آقای حقیقی. اگر
من گفتم ارتش میخواد به نقش سابق خودش برگرده. از زمان جمال عبدالناصر فرمانروای مصر از میان ارتشیان بوده و ارتش میخواست به نقش سابق خودش برگرده.
چرا مردم اینقدر طرفدار ارتش هستن آقای حقیقی؟
برای که مردم الان به این خاطر بخش گفتم که الان مخالفینی که تو خیابونا هستن بخش زیادیشون هم طرفداران حسنی مبارک هستن، اونها عملا آقای مرسی هستن، اونها میخوان از طریق ارتش آقای مرسی رو برکنار کنن، امید به آینده ای، ولی معلوم نیست آینده در دستان کسانی باشه که الان تو خیابون هستن. شما الان نمیدونید ترکیب فکری و ایدئولوژیک و طبقاتی کسانی که تو خیابون هستن چه گونه است.
همین مردم یک سال پیش هم توی خیابون بودند آقای حقیقی و همین ها به هر حال انتخاباتی رو شاهد بودند که نتیجه اون انتخابات آقای مرسی بود.
انتخابات رو شما اگر بخواید قواعد بازی انتخابات اینه، اگر شما انتخابات برگزار میکنید با تبعاتش بپذیرید، یعنی اگر انتخابات برگزار کردن خودشون رأی دادن، بالاخره اکثریت اون جامعه رأی داده به آقای مرسی یا اکثریت ضعیف رأی داده، ولی اگر فردا اگر مخالفین کس دیگه اومد و نخواستن قبول کنن چیکار میخوان بکنن؟ ببینید مسئله اساسی تو ارتش این هست، ارتش در مصر سابقه سنتی برای حکومت داره و میخواد این نقش خودش رو دوباره احیا کنه، بنابراین مخالفی این نقش رو دارن خودشون به ارتش میدن. الان بسیاری از متفکرین لیبرال مصر خودشون نوشتن که ما شگفت زده ایم که آقای البرادعی خودش و ارتشیان میگفت به مراکز خودتون برگردید و الان داره از دخالت ارتش حمایت میکنه. این متفکرین لیبرال مصر میگن، من نمیگم.
بله، متشکرم. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی، حسن هاشمیان، کارشناس مسائل دنیای عرب با ما بودن روی خط تلفن ما. ارتش مصر با اعلام برنامه خودش برای آینده این کشور، محمد مرسی را از ریاست جمهوری برکنار کرد و قانون اساسی مصر را هم به تعلیق درآورد. این موضوع گفتگو و برنامه امشب ما بود در مجله نیمه شب رادیو فردا. از ابتدای این برنامه از شما خواستیم اگر پیامی دارید، اگر نگاهی دارید یا چیزی در مورد اتفاقی که در مصر افتاده فکر میکنید، حتما با ما تماس بگیرید و روی تلفن پیامگیر رادیو فردا پیامتون رو بگذارید.
ارتش مصر کاری رو کرد که ارتش ایران باید سال 58 میکرد.
اتفاقی که الان در مصر افتاده به نظر من اصلا کودتا نبوده، چون که ارتش به حمایت از مردمی که در خیابونا هستن و گفته میشه که چیز بین حدود 20 تا 25 میلیون آدم در خیابونها معترض به سیاست های مرسی بودن، ارتش ازشون حمایت کرده و در انتقال حکومت کمک مردم کرده، کاری که انتظار میره از ارتش بکنه، چون ارتش برای حفاظت از مردم و حفاظت از حقوق مردمه. و اصلا من این کار رو کودتا نمیدونم و خیلی تبریک میگم به مردم مصر. امیدوارم که مردم کشور ایران هم مثل مردم کشور مصر از شر حکومت دینی و اسلامی رها بشن و مثل مردم مصر مطالباتشون رو بتونن آزادانه از دولت و مهاتای حکومتی طلب کنن.
متشکرم از شما که با ما تماس گرفتید و پیام‌های تلفنی شما رو دریافت کردیم. شما میتونید همچنان با ما در ارتباط باشید، برای ما پیام بگذارید روی تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 و بگید که در مورد جریانی که در مصر افتاده، اتفاق افتاده، برکناری محمد مرسی و به تعلیق در اومدن قانون اساسی این کشور چه فکر میکنید. اما امشب برنامه ما به شکل ناگهانی با توجه به جریاناتی که در مصر اتفاق افتاد تغییر کرد و مجله نیمه شب ما به شکل اختصاصی مربوط بود به مسائل مربوط به مصر و بیانیه ارتش مصر و هدفهایی که وجود داشت. برای همین ما موفق نشدیم برنامه نماگر رو در این لحظه برای این ساعت برای شما پخش کنیم که درباره بورس بود. شما میتونید این برنامه رو رأس ساعت 6 صبح به وقت تهران بشنوید و همچنان اگر از طرفداران این برنامه اقتصادی هستید بدونید که این برنامه در ساعت 6 صبح پخش میشه. اما بریم سراغ خبرهای تازه، از جمله خبرهای مربوط به مصر با مینا بهارمست.
با سلام دوباره شنوندگان عزیز، همونطور که الان شنیدید، ارتش مصر با اعلام برنامه خود برای آینده این کشور، محمد مرسی را از ریاست جمهوری برکنار و قانون اساسی مصر را به تعلیق درآورد. عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح مصر با خواندن طرح ارتش در تلویزیون این کشور گفت که رئیس دادگاه قانون اساسی به عنوان رئیس موقت دولت تعیین شده است تا دولتی متشکل از تکنوکرات ها تشکیل دهد تا زمینه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زودتر از موعد و پارلمانی را فراهم کند. همچنین کمیته برای تجدید نظر به اصلاح قانون اساسی و کمیته نیز برای آشتی ملی که جنبش جوانان نیز در آن مشارکت خواهند داشت تشکیل می شود. هنگام خواندن طرح ارتش، محمد البرادعی نماینده مخالفان، پاپ تئودوروس رهبر کلیسای قبطی مصر و احمد طایب امام اعظم الازهر نیز حضور داشتند. با اعلام این برنامه صدها هزار تن از مخالفان مرسی در میدان تحریر به شادی پرداختند. هزاران نفر از هواداران مرسی نیز در نقطه دیگری از قاهره تجمع کردند که بنابر گزارش‌ها بسیار عصبانی هستند. محمد مرسی و اخوان المسلمین اقدام ارتش را کودتا خواندند. محمد مرسی از هوادارانش خواست است بدون خشونت مقاومت کنند. خبرگزاری ها به نقل از مقام های فرودگاه قاهره گزارش می دهند که محمد مرسی و محمد بدائی رهبر اخوان المسلمین و خیرات الشاطر معاون این سازمان و شماری دیگر ممنوع الخروج شدند. به گفته مقام های فرودگاه، این افراد در ارتباط با اتهام دست داشتن آنها در فرار بیش از 30 نفر از زندانیان عضو اخوان المسلمین از زندان در جریان شورش علیه حکومت حسنی مبارک ممنوع الخروج شدند. آخرین گزارش حاکی است که محمد مرسی خود به مکانی نامعلوم برده شده است. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران گفته است که دولت محمود احمدی نژاد می‌خواهد برای پایان دادن به حبس‌ها و حصرها تلاش کند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانه‌ای آقای خاتمی، او روز چهارشنبه در سخنانی در جمع دانشجویان افزوده است که این حبس‌ها و حصرها در دوره همین دولت رخ داده است و چه این دولت آن را خواسته باشد یا نه، می‌تواند برای آزادی آنها تلاش کند تا ذکر خیر بزرگی از خود به جا بگذارد. محمد خاتمی گفته است که چنین توقعی را از حسن روحانی داشتن آسان نیست و تاکید کرده که همه باید کمک کنند تا شعارهای انتخاباتی حسن روحانی عملی شود و افزوده است که برای عملی شدن این شعارها باید رویکردها عوض شود و کسانی که با تغییر موافق نیستند نباید بر سر کار آیند. و عبدالحسین روح الامینی، پدر محسن روح الامینی، از معترضانی که بر اثر شکنجه در بازداشتگاه کهریزه کشته شد میگوید پرونده شکایت خانواده آنها از سعید مرتضوی ولی اکبر حیدریفر همچنان باز است و دادگاه هنوز رأی خود را درباره اتهام معاونت در قتل آنها صادر نکرده است. عبدالحسین روح الامینی در گفتگو با روزنامه خراسان گزارش خبرگزاری مهر را تایید کرده که سعید مرتضوی، حسن زاره دهنبی، ولی اکبر حیدریفر، قضات سابق و متهمان در پرونده کهریزک به 5 سال انفصال از مشاغل دولتی و انفصال دائم از خدمات قضایی محکوم شدند.
متشکرم از مینا و هرمز، خبرها رو شنیدید. اما همونطور که گفتم برنامه نماگر پخش نمیشه امشب. شما میتونید اون برنامه رو، تکرارش رو، ساعت 6 صبح به وقت تهران بشنوید. ممنونیم که با ما بودید در با ویژه برنامه ما در مورد تحولات مصر. همچنان با رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.